اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه تاریخ 25 فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 5 ماه رجب سال 1437 هجری قمری مطابق با 13 آوریل 2016 میلادی مباحثمون در طب المعصومین بود. در بحث کندر مباحثمون در طب المعصومین بود. تو بحث کندر مطالبی از روایات گفتیم، از کتاب‌های دیگران هم مطالبی گفتیم، از دایت المعارف گیاه درمانی، از گیاهان دارویی و مانند اینها. حالا یکی دیگه از کتاب‌ها که مبحث کندر رو مطرح کرده کتاب دکتر لبیب بیبون، ماجستر دکتر لبیب بیبون از دانشمندای لبنان، تألیف محسن عقیل، معجم الاعشاب المصور، تألیف محسن عقیل، صفحه 472 بحث کندر. برای تحقیقاتتون کتابایی که قبلی گفتن باید اونا رو هم مطالعه کنین، مثل کتاب مرحوم دکتر حسین میرحیدر در کتاب معارف گیاهی جلد 6 صفحه 251 تا صفحه 254، مثل آقای محقق و هم مهندس محسن عقیل، محسن عقیل در کتاب العلاج بالاعشاب، کتاب دیگر این نویسنده است، صفحه 641، مثل خانم محقق فاطمه اکبری کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی صفحات 253 و 254، مثل آقای دکتر لبیب بیبون در کتاب طب المعصومین علیه الصلاة والسلام از صفحه 333 تا صفحه 338 که چند روز مباحثه هاشو انجام داد. تو کتابای روایی شیعه از بحار، وسائل، مستدرک، سفینة البحار و کتابای طب الائمه و نیساروریان مالچی علامه شبر و کتابای دیگه هم، حتی طب النبی ابوالعباس المستغفری کتابای مختلف داره. حالا در اینجا کندر اسم شایعشه، لبان وکر یا لبان وکر، بخور، توس، خط دسته داره و بستج که نام اصیل فارسی کندره. باز موطنه الاصلی بحث مشخصات گیاه مولد کندر رو مطرح میکنه و لبان کلمه معربه هست، لغت یونانی از کلمه الیانو. کندر هم تو فارسی میگن هم تو عربی میگن، ولی این بنده خدا میگه کلمه فارسی است. وانی که کلمه فارسی است بستجه، ولی یه اشکال به فهمشیشون. المکونات الفعاله یعنی ترکیبات شیمیایی. بعد الکندر و لبان و ذکر و صنق و راتنیج و اینا که قبلا هم توضیح دادم تکرانه. بعد الاهمیت العلاجیه للکندر، بحث خواص و کاربرد کندر خوراکی مرغوب و غیر خوراکی. بعد خواص الکندر فی الطب القدیم، یحبس الدم، یجلو القروح، یصف الصوت، بعد قاطع الرائحه، قاطع عصر النفس، قاطع السعال، صرفها، قاطع الرب، احسن توقف های تنفسی. مخصوصا توقف های تنفسی هنگام خواب تو خوابه، مخصوصا توقف های تنفسی تو خواب که به خاطر توقف تنفسیش اخواب میپره. اینه میگیم آپنیک، آپنه هنگام خواب. تو معلوم شده با؟ به تو اصول طب داخلی هاریسونم چهار صفحه و نیم درباره آپنه هنگام خواب بحث شده. ضعف المعده و الرياح و الرطوبات و النسيان، اخراج ما في العظام، البياض و الاورام، بحث لک سفید، البياض داریم، البرس داریم، البهق داریم، انشاءالله تو جواب سوالای مردم میگم. خدر، داحس، صلابات، زحیر، امراض البلغم، تحلیل کل صلابه، من دارم تیترار تون تون میخوام، امراض العظم، امراض البیاض، جرر، بلم، حک، دم، دمعه، قلز، سلاق، جروح العین، ازاحت القروح و مانند اینها دیگه. بقیه رو مؤمنا مطالعه کنیم، خواستم برای تحقیقاتتون یک کلمه بگم. حالا کندر که ضد زخم هست و ضد قروح هست، از اون قوی ترش مؤمنا آبنوسه. آبنوس هم اقسامی داره، ولی اونی که غیر سمیه. حالا باز در رابطه با آبنوس مطالبی بیان کرده که باز ما مطالبی حاشیه زنیم بر کتاب این بزرگوار که به زبان عربی معرب آبنوس الهندی، به زبان عربی اهل لغت ساسب، ساسم، سأسم، به زبان فارسی معرب آبنوس، به زبان فارسی قدیم حبقین، به زبان یونانی جدید آبناس، به زبان یونانی قدیم سیافیتوس، سیافیتوس، دائرة المعارف طب اسلامی، آیت الله مرحوم مصطفی نورانی، جلد 1 صفحه 41 مطالعه و تحقیق، گیاهان دارویی دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران، جلد 2 صفحه 269، العلاج بالاعشاب محسن عقیل صفحه 13، ابنوس، المعجم، معجم الاعشاب المصور تألیف محسن عقیل صفحه 7، صفحه 7، 8 و 9 و 10 مطالعه میشه. حالا تو بحث این که ضد زخم و مسائل دیگه چشمه، آبنوس غیر سمی محشر کرد. بذار من اینجا پایین صفحه 8 که خالی بوده با خودکار قرمز یه سری حاشیه های مفیدی زدم. حالا میخوام حاشیه هامو ستون بخونم. زیایی گوید توجه، پودر چوب آبنوس که طبیعتی گرم و خشک دارد، اگر به مقدار 12 گرم خورده شود، شنها و سنگهای کلیه ها را خرد می کند و حل می نماید، و اگر 5 گرم پودر آبنوس را زن حامله بخورد، ضد سقط جنین است. ضد سقط جنین ها مثل مربای به، مثل برگ درخت انگور و مانند اینها که تو کتاب تو کاغذهای حاملگی تذکر دارن. چه چیزایی باعث پیشگیری و یا جلوگیری از سقط جنین میشه؟ و اگر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط در آب بارهنگ یا جوشونده بارهنگ یا عرق طبیعی بارهنگ شود و بر پیشانی بمالد و چند قطره در بینی بچکاند، بلافاصله خونریزی بینی قطع می شود. کسایی که رعاف و دم دارن خونریزی های شدید بینی دارن. چیزای دیگه هم خوبه، مثل کندر، مثل میوه شابلت. حالا می‌خوایم درمان آنی که خونریزی شدید بینی آنم قچ، جوشونده برگ بارهنگ یا آب بارهنگ یا عرق طبیعی بارهنگ به پیشونی میمانیم و چند قطره در سوراخ‌های بینی میچکونیم، بلافاصله خونریزی قطع میشه. حالا این آب بارهنگ مخلوط با چی بود؟ مخلوط با پودر چوب آبنوس. و اگر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط محلول در آب شود و به پلک ها و به پلک ها و مژه ها مالیده شود به آرامی و همچنین این مخلوط محلول در آب شود و این پودر آبنوس محلول در آب چند قطره در ساک چشم بچکن، پلک پایین رو بدی رو پایین، این محدوده ای که خالی میشه میگیم ساک چشم، به اصطلاح تخصصی چشم پزشکی. حالا این پودر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط محلول در آب، این رو اگر چند قطره تو ساک چشم بچکنیم برای درمان قی چشم، شوره چشم و درمان ورم خشک ملتحمه چشم، به اصطلاح قدیمی ها میگیم رمد یابس، رمد یابس، رمد التهاب پرده ملتحمه چشم، حالا یابس مرطوب نیست، و درمان ورم خشک ملتحمه چشم یعنی رمد یابس. و همچنین کسایی که اشک ریزی های بیمارد دارن، ای باید تونتونی با دستمال اشک چشمش خوش کن، با اینکه دلش نشکسته، با اینکه از خوف خدا خشیت الهی گریه نمی کنه، با اینکه بر مظلومیت چهار معصوم گریه نمی کنه، با اینکه کسی کتکش نزده که دردش بیاد اشک جاری بشه، از این علل مختلفه نداره، اما اشک ریزی های بیمارد داره. حالا یه بار مشکلات گیرنده H1 در جدار معده داره، بحث آنتی هیستامینا، داروهای شیمیایی آنتی هیستامین تجویز میشه، یا سیب رسیده شیرین یا آب سیب رسیده شیرین تازه سالم بخوره، آنتی هیستامین طبیعی ضد اشکریزی های بیمورده، اون مشکلات گیرنده H1 جدار معدهش هم در طول زمان خوب میشه. یه بار دیگه مشکل سنگ مجرای اشک چشمه، خب میره پیش یه متخصص سنگ مجرای اشک چشم رو در میاره، گاهی به خاطر چسبندگی هایی که ایجاد شده، حالا اون دکتر متخصص تشکیل داد مثلا میل میزنه این مجرای اشک چشم رو باز میکنه، گرچه جای خود میل زدن عفونت های چشمی ایجاد میکنه چند درصدش، اما خلاصه پیش یک چشم پزشک میره و این مسیر چی؟ باز میشه. یه بالیش کنه این مشکلات رو نداره، حساسیته، حالا به نوع جداری و التهاب ملتحمه یا به نوع فصلی از اقسام حساسیت ها و آلرژن ها که داریم. حساب فهمیدیم؟ حالا مباحثم آبنوس اقسامی داریم، ما سمی و غیر سمی داریم، ما مدل های غیر سمی چه داریم حرف میزنیم، حساب فهمیدیم؟ اگر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط محلول در آب شود و به پلک ها و مژه ها مالیده شود به آرامی و همچنین این پودر آبنوس محلول در آب چند قطره ای در ساک چشم چکانده شود برای درمان قی چشم، شوره چشم، ورم خشک ملتحمه چشم یا رمد یابس و اشک ریزی چشم، اشکیزی بیمورد و زخمای مزمن چشم و پرده چشم و سفیدی چشم و شبکوری چشم و رویش مژه های چشم، یعنی علاج جرب العین، گری چشم به اصطلاح قدیمی ها، علاج جرب العین، بیماری گری یا گال چشمی، لذا رویش مجدد مژه های چشم میشه و همچنین برای حفظ سلامتی چشم مفید. این هم حواشی ما بود بر کتاب ای بزرگواران. حالا مؤمنا در راستای بحث کندر مبحث خستگی رو مطرح میکنه. خستگی کلن به سه صورت کلی تقسیم میشود. صورت اول خستگی مؤمنا مثلا عضلانی. خستگی چی؟ عضلانی. دوم خستگی ذهنی مثلا. سوم خستگی جنسی مثلا. اولی که خستگی عضلانیه، درمانش به چیه؟ مثلا خرمای رسیده شیرین 7 عدد بعد از غذا میخوره. دوم مغز میوه شاه بلوط روزی 2 عدد میخوره. سوم هر 3 روز 1 بار گوشت قرمز گوسفندی، ران گوسفند یا ذراع گوسفند، به هر مقداری که میتونه بخوره، ولو 1 دونه سیخ کباب باشه کافیه، به عنوان یه غذای کامل با چند برگ کاهو و نون سبوسدار. پس کسی که خستگی عضلانی دارد داروش کلن چند چیز شد؟ 3 کلم. یکی خرمای رسیده شیری، یکی مغز میوه شابلوت، یکی هم گوشت قرمز گوسفندی. تمام. اگر کسی نوع خستگیش خستگی ذهنیه، هنوز 1-2 صفحه کتاب نخونده، امتحانش نخونده، خسته میشه، دفتر کتابشو پرت میکنه اونگه. درمان خستگی ذهنی: 1. صبحانه شیر تازه گاو مخلوط با عسل طبیعی میخوره. عسل طبیعیشو میتونه گمن بذاره، عسل طبیعیشو میتونه آبیشم بذاره. 2. کندر خوراکی مرغوب مخلوط با عسل گوان بعد از نهار یا بعد از افطار میخوره، افطار ماه رمضان یا افطار روزهای مستحبی. بعد از افطار مخلوط کندر با عسل میجمه و میخواد. 3. اول مغرب 1 عدد میوه موز رسیده زرد پررنگ، گاهی روش نقطه سیاه است گاهی، و مغز این میوه هم چیه؟ شیرینه، نیازی به شکر و قند نداره. یک داروی طبیعی مفید در درمان خستگی ذهنی. پس اول مغرب 1 عدد موز رسیده سرد شیرین، رسیده زرد شیرین. شب قبل از خواب مخلوط آب سیب رسیده شیرین با عسل طبیعی آبیشم. اینم مال درمان خستگی ذهنی. 3. صورت خستگی چیه؟ خستگی جنسی. کسایی که ازدواج شرعی و قانونی کردن، زن و شوهرن، نباید بیماری خستگی جنسی داشته باشن. اگر بیماری خستگی جنسی داره، داروش این 3 تاست که میگن: صبح ناشتا هویج زرد، یعنی زردک، یعنی جزر، اینه میجوه میخوره، به همراش یا بعد از آن تخمه خام آفتابگردون، مغزشو 1 قاشق غذاخوری میجوه میخوره. این مال صبح ناشتا اول آفتاب. 2. صبحانه چنین فردی که خستگی جنسی داره، یک لیوان شیر تازه گاو کمچر مخلوط با عسل آبیشم، سپس یک بشقاب حلیم گندم گوشت میخوره. یک بشقاب حلیم گندم گوشت میخوره. سوم، اول مغرب قرص گیاهی یا کپسول گیاهی جینسینگ میخوره. فواید مختلفی داره، جوانی و طراوت شخص حفظ میکنه، پیری فیزیولوژی رو سیرش کند میکنه. تو مباحثه ما که مریضمون خستگی جنسی داره درمان میشه. پس اول مغرب قرص گیاهی یا کپسول گیاهی جینسینگ یک عدد میخوره، این شوهر انجام میده. و چنین شوهری قبل از سلام علیک خصوصی روغن مستکی که روغن پسته جنگلیه، روغن مستکی به اسباب اساسیش میزنه و گل سنجد یا عطر سنجد شوهر بو میکنه. اما ناموس این شوهر، همسر گرامی این شوهر، گل سرخ آتشی که خارجی ها فرانسوی ها میگن تیروز، به شرطی که طبیعی باشه، گل سرخ آتشی یا عطر او رو بو میکنه و روغن کنجد به پایین تنه میزنه. مطلب تموم شد. بعضیاش هم یکم لفظمون بی ادبی شد، ببخشید. حالا اقسام و صورت‌های خستگی و سه صورت کلیش و مؤمنا گفتم، خستگی عضلانی، خستگی ذهنی، خستگی جنسی توضیح داد. توجه، بیماران بلا تشبیه اگر بیمار باشه، بیماران برای ابراز خستگیشون پیش متخصص مواردی و هر بیمار میگه، تا 11 مورد نمیشتن. خستگی به صورت تذکر، خستگی به صورت‌های گوناگون به توسط بیماران که دچار خستگی شدن بیان میشه به صورت‌های گوناگون. یک، بیحالی. دو، کسالت. سه، زود خسته شدن. چهار، نبود انگیزه و نیت بر انجام کار. پنجم، نبود نیرو و توان لازم در انجام کار. ششم، از دست دادن میل و علاقه به کارهای روزمره اجتماعی پیشکش، حتی به کارهای روزمره شخصی علاقه و میل نداره که کار سعیشو انجام میده. هفتم، شادابی کم. هشتم، احساس یأس و ناامیدی. نهم، احساس ضعف. دهم، میل شدید به استراحت. یازدهم، گاهی میل شدید به خوابیدن داره. بعضیا ممکنه باهاش شوخی کنن، بگن عمجان میگه تو خرگوشی اینقدر میخوابی، الان داره کله زور میشه تو که مثلا هنوز خوابی، نمیخوای بری سر کار یا سر درس خوندن ممانند. یا بعضی شوخی یا پیچشی بیشتر میکنن، میگه خرس قطبی که خواهی چند ماه بخوابی. اینا اصطلاحات مردمیه. پس علائم خستگی از دیدگاه بیماران چند مورده؟ 11 مورد. وسطون مؤمنا بیان کردن. این توجهی بود که تبصرتون. علل شایع در ایجاد خستگی مفرد، خستگی زیاد و یا بسیار زیاد یک شخص. اینم 11 مورد. 1، کسی یا کسانی که اختلالات در خواب دارن یا خوابشون ناکافیه. 2، کسایی که کمخونی متوسط یا شدید دارن، مخصوصا کمخونی فقر آهن. 3، کسانی که قطع نفس دارن یا بیماری آپنیک دارند، توقف تنفسی دارند، چه در دم، چه در بازدم، چه در خواب، چه در بیداری. حالا مخصوصا توقف تنفسی در خواب، این یکی از علل اصلی ایجاد خستگی مفرطه. خستگی چیه مؤمنان؟ زیاد. 4، کسایی که غذای ناکافی دارن، یعنی سوء تغذیهشون شدیده، این هم دچار خستگی های چی میشن؟ عمجان مفرد و گاهی مزمن. 5، کسایی که افسردگی دارن، بیماری افسردگی عادی، افسردگی 2 و افسردگی درونزا یا مالی خولیا، 3 افسردگی. 6، کسایی که دچار گواتر ساده یا قنبار به خاطر کمکاری تیروئید هم. حالا اگر کمکاری تیروئیدش متوسط یا شدید شد، نرفت دنبال دارو و درمان یا استفاده از قرصای شیمیایی لبوتیروکسین یا داروی طبیعی گیاهی مثلا، نرفت دنبالش، دنبال سوپ ذرت، ذرت بلال یا سبزی تر فرنگی یا نمک یوددار دریا، اول آخر غذا 1 گرم بخوره، نه به شیمی درمانی نه به گیاه درمانی، هیچ کدومه نرفت. حالا کمکاری تیروئیدش متوسط یا شدیده که استمرار داره، یکی از آثار سویش چیه؟ خستگی مفرط. اینم 5، اینم 6 بود. 7، خوردن کافئین زیاد، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. خوردن کافئین زیاد علاوه بر این که کمخونی فقر آهن میاره، رنگ پریدگی پوست و مات شدن پوست و زرد شدن پوست می آورد، لجن صفراوی می آورد، غلظت صفرا رو بالا می بره، گویچه های قرمز خون کم میشه به خاطر اینکه مردگی سلول های گلوبول های قرمز خون چی؟ زیاد میشه. یعنی خودش مبتلا میکنه به کمخونی عارضی یا آنمی فقر آهن. بعد هموگلوبین که واسه هسته این سلول ها میخواییم مومن ها درصد اونا هم کم میشه، هموگلوبین خونش هم میاد پایین. فقر و دم عارضی و رنگ پوستش هم که مات میشه مومن ها. علاوه بر اینا، خب یکی از آثار کمخونی فقر آهن چیه؟ افسردگیه. حالا کافئین زیاد خوردن، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، میشه یکی از عوارضش چیه اونجا؟ خستگی مفرط. علاوه بر آثار سوء دیگه ای که داره، ابتدا شادابی و سرحالی میاره، برای اینکه این کارفرمای از غرب و شرق یا سرمایه‌داران بزرگ از غرب و شرق یا کارتلا و تراسا از غرب و شرق بار بیشتری بکشن از کارمندا و کارگرای اون کارخانه جات. میگه بیا این چای مجانی، میگه بیا این نسکافه مجانی، این کوکا مجانی و ماننده او. اینا برای خیر زیر مجموعه است، نه، این یک شادابی و سرحالی فلجمله پیدا میکنه که در این مدت کار محدود کار بیشتری انجام بده و ببخشید لفظم لاتینیشه، ببخشید، یعنی مثل خر کار کن، ازش بهره کشی و بارکشی بیشتر بشه. این نیت سوء کاپیتالیسم و لیبرالیسمه. و سرمایه داراییه که حقوق انسانی رو رعایت نمی کنن ولی دم از حقوق بشر می زنن. بشر فعلی رو به بیگاری می کشن، بهره کشی می کنن. لذا یک شادابی موقت میاره ولی بیدارخوابی های مکرر میاره. حمالی برای اجانب میکنی ولی حاضر نیستی خدمت شایان برای خانه و خانواده و برای مجموعه های انسانی انجام بدی. میشی حمال اینایی که نجات پرستن و بهره کشی کامل از انسان ها میکنن در قبال پولی که میگیری. اما چی از دست دادی؟ عافیتتو از دست دادی. چند جای بدنت مریض میشه، سرحالی، شادابی و تراوت طبیعیت هم از دست دادی. میخوام نقشه شوم صهیونیست بین الملل و انگلستان و آمریکا رو تو بحثای کاپیتالیسم و تو بحثای لیبرالیسم، بحث فرهنگسازی‌های مجازی و عادت‌های تصنعی که در جامعه ایجاد می‌کنند، به مصرف گرایی به نوع بی‌رویه در چیزهایی که مضر برای مردمه، مثل نوشابه‌های گازدار، مثل آبمیوه‌های شیمیایی، مثل مصرف کافئین زیاد تو مباحثه. و حسین ما حرف از شادابی و روز سالم بدن مردم رو قرار دبه میکنه و حرف از اینا میزنه. لذا کلام هم که کلام شیاطین، امام صادق هم میگه گفتارهای اینها مثل گفتارهای شیاطین الجن و الانس وسوسه انگیزه. اما امره، اما از ذهن تلختره این عمل کرده غرق و شرق عالم، از جمله صهیونیست بین الملل. پس یکی دیگه از علل شایع در ایجاد خستگی مفرد چیه؟ هشتمی، عفونت مجرای ادراریه. مثلا چسبندگی مجرا داشته، عفونت‌های کلیه داشته، عفونت مثانه داشته، عفونت حالب، لگنچه، لوبای کلیه، کالیس ها و مانند این، نمیره درمان کنه. گاهی میبینی عفونت این ادراری شخصی هم نیست، گاهی از این عفونت های مصریه، مثل بیماری سوزاک. حالا بیماری سوزاکش هم درمانه. حالا هم یکی از عوارض این بیماری عفونی ادراری علاوه بر ضررهایی که برای کلیه داره مؤمنا که کلیهش کم کار میشه و درصد اوره و کراتینش بالا میره و دچار تبهای مزمن به خاطر وجود عفونت داخلی میشه، علاوه بر اون چون عفونت سوزاکیش عدواس مصریه دیگری رو هم مبتلا میکنه. یعنی از شوهر به زن یا از زن به شوهر منتقل میشه و اگر زنش حامله باشه به جنین هم منتقل میشه. بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده اونم مبتلا به بیماری سوزاک میشه. حالا یکی از آثار سوء برای هر سه چیه؟ هم شوهره، هم حضرت خانومش، هم جنینه، هر سه تا مبتلا به بیماری خستگی میشه. خستگی میتونه علامت باشه و میتونه خودش هم عامل برای بیماری های دیگر باشه. نمیدونم حرفم تصور کردیم؟ نا حواشی ما هست بر کتب پزشکی جدید و قدیم. اینم شماره هشتم. شماره نهم از علل شایع در ایجاد خستگی مفرد دیابته. دیابت، این دیابت پا پانکراس لوز المعده شخص متوقف نشده، بلکه کارکردش و تولید انسولینش ضعیف شده، یعنی پانکراسش کمکاره. چه دیابت نوع 1 باشه، چه دیابت نوع 2 باشه، چه دیابت حاملگی، هر سه نوع دیابت، پانکراس، لوز المعده از بین نمیره، بلکه کمکار میشه در تولید چی؟ انسولین. یه سری عللی داره این کمکاریش. یکیش چیه عموجون؟ مصرف قندهای شیمیاییه، نوشابه‌های گازداره، آب میوه‌های شیمیاییه که کروم بدن رو هم کم میکنه، رشد عضلات و ماهیچه‌ها چی میشه؟ هم ضعیف میشه، دچار خستگی عضلانی هم میشه. حالا قند طبیعی بخورین، مثل خرما، مثل عسل طبیعی، مثل عناب، مثل توتخوش، مثل برگه زردالو، مثل قیسی که برگه هلوه، چقدر خوبه مؤمنان. تا بیای قندهای شیمیایی بخوری که سوقات غرب و شرقه، همین هیئت حاکمه موزی انگلستان بیش از 70 سال تو دنیا فرهنگ سازی کرده، هم چای رو و هم این قندهای شیمیایی، غرب و شرق و عرب و عجم و مریض کرده. حالا میگه شما خاورمیانی ها، شما اعراب، شما عجم ها، شما بلد نیستید، سوء تغذیه دارید، مدیریت غذایی بلد نیستید، مدیریت سلامت بلدید، من بیام به شما یاد بدم. تو شر نرسون، خیر رسانی پیشکش. اینم قابل عرض هیئت حاکمه انگلستان. بعضی از افراد داخلی هم چی چی مال انگلیس هم بیشتر نمیشه توضیح داد. زشتم خودت داشته باش، چرا چی چی مال انگلیس هم بیشتر نمیشه گفت، خیلی لاتی هم. اینم علت نهم. علت دهم، یکی از علل ایجاد خستگی مفرد، بیماری های قلبیه. باید مواظب باشی به بیماری های قلبی مبتلا نشی، اختلالات دریچه قلبت رو درمان کنی، بحث تنگی یا گشادی آورت درمان کنی، بحث بطن راست و چپ و بحث سوراخ اضافی بین بطن راست و چپ با جراحی درمان بشه، تا قبل از 2 سالگی ممکنه خود به خود بسته بشه، از 2 سالگی به بالا جراحی پیشنهاد بشه. مشکلات گرفتگی عروق کرونر قلب و مانند اون رو باید چیکار کنی عموجون؟ یا پیشگیری کنی یا درمان. پس یکی از علل خستگی های مفرد وجود بیماری های قلبی در قلب طرفه. 11 کسایی که انواع حساسیت ها دارن، ما 90 نوع آلرژن داریم، بعضیش حساسیت های فصلی هم، بیا یکی از اون 90 تا چیه؟ حساسیت های غذاییه، حساسیت های غذایی. مثلا بعضی ها حساسیت به پیاز دارن، خب پیاز نخور. بعضی ها حساسیت به تخم مرغ دارن، خب تخم مرغ نخور. بعضی ها حساسیت دارن مؤمنان مثلا فرض کنید به ماست یا دوغ، همه ماست و دوغ میخورن، اما این تا ماست و دوغ میخورن همین کنار سفره مثل ماست ولو میشه، به قول مشهدی ها کنار سفره دخو میره، یعنی خوابش میبره. با اینکه همه اینا تی این مهمونی عمومی غذاشونو خوردن، قبل از غذا هم ماست و دوغ خوردن، اینقدر این اثر داره. ماست طبیعی کمچرب شیرین، دوغ طبیعی کمچرب شیرین بدون گاز، خواباور طبیعی خوبه. اما کسی که حساسیت غذایی داره، همون آن که میخوره کنار سفره دراز به دراز میفته خوابش میبره، نه که بخواد عمدن بخوابه، خود به خود خوابش میبره. خب میگیم چنین افرادی که اگر کارهای خاصی دارن، مثلا راننده هست، خلبانا قهرمانا، تو که حساسیت غذایی به ماست و دوغ داری، قبل از اینکه سوار هواپیما بشی شما نخور. کسی راننده ماشینه تو شهری خارج شهریه، راننده قطاره، ناخدای کشتیه، یا کسایی که جاهای مرکزی هن، کنترل‌های مرکزی، سامانه‌های دفاعی، دیسپاچینگ‌ها، کنترل‌های مرکزی، ششتون که حواس جمع باشن، یا صندوقدار بانکه، یا امور مالیه، کارگزینی، پرسنلیه، نباید که گیج گیجک بزنه، خوابالود باشه، حساب کتابا رو قاطی پاتی میکنه، بعد کل این مجموعه رو علاف میکنه، آخر وقت روز بانک شد، حالا میدن حسابا به هم نمیخوره، در بانک میبندم، کل کارمنده باید بشینن از سر نو، از صبح که سر کار بودن تا به همه حسابا رسیدگی کنن، که ورودی به بانک و خروجی بانک به هم بخوره، اگر نه هیچ کارمندی حق خروج از بانک نداره. دوست داری خودت اذیت نکنی یا دیگرانو؟ بله. تو که حساسیت غذایی داری نسبت به غذای خاص یا آشامیدنی خاص، خب نخور تا خوابالود و کسل نشی و دچار خستگی مفرط نشی. یعنی عبدالبت نباش، عبدالله باش، عبدالله باقی بمون، نه شکمو شمکم شمکم، نه عبدالبت نباش. اینم 11 تا شمردم بلاتون از علل شایع در ایجاد خستگی مفرط. تذکر حاج آقا، و کسی که متعارف زندگی میکنه، خوراکی و آشامیدنیش هم متعارفه، به موقع هم خواب سعی داره. آفرین آفرین. به موقع خواب سعی داره یعنی چی؟ خواب نیمروز دارد، خواب قیلوله، از 1.5-2 ساعت به ظهر مونده، یه نیم ساعتی، ربع ساعت، 20 دقیقه چخ میخوابه. بسیار خوب، آفرین آفرین، مستحبه. یا خواب بعد از نماز ظهر و عصر و نهارم خورده، کمکم به جمع کردن سفره کرده، قبل خوابم قرارگاه صدامم رفته، حالا اینجا کمین خوابالود شد، خوابش میاد. خواب چنین بعد از ظهری که مثلا از 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر مثلا میخوابه، راحت للبدن، این باعث راحتی و آرامش بدن، شادابی میاد. سومین خواب خوب طبیعی خواب اول شب، نماز مغرب و عشا اول شب خوندی، تعقیبات نماز، قرآن اینا انجام دادی، خوندی، بعد مایعات مفید مثل آب، آبجوش بلب، یا واحد غذایی مثل 1 دونه میوه، 2 تا میوه هم خوردی، نوش جانه. حالا بعد چی؟ شامته بخور، میشه شام اول شب، بعد العشاء الاخره، و شامت هم سبک بخور یا متوسط. سبک 40 سال به بالایی، متوسط جوان نوجوان. دیگه شام سنگین نخور عمو، که دمرو بیافتی مثل خواب شیاطین، که به شکم بیافتی تا صبحم خرپف و خرناس کنی، با اینکه کیپ بینی نداری، انحراف تیغه بینی نداری، گرفتگی سینوسای فوقانی هم نداری، خلط اضافی، خلط چسبنده، مواد زاید هم پشت حلقه و پشت لوزاد نداری، این خرناس و خرپفاتی هم از پرخوری و لم دادنه. کسی که شام دیر بخوره، سنگین بخوره، بعدش هم رانره، از این غلطکاری ها ازش سر میزن. حالا خودت به درک که خورناس و خورپف میکنی، این بقیه اعضای خانواده اینا چه گناهی کردن که از خورپف و خورناس تو خوابشون نبره؟ پس هم به خودت رحم کن، هم به دیگران، ارحم ترحم. وقتی رحم کنی خدا و همه مخلوقات به تو رحم میکنه. اما اگر به خودت ظلم کردی و به دیگران ظلم کردی، هیچ کس بهت رحم نمیکنه. با ظالم به شدت برخورد میشه. کسی با ظالم رحم میکنه؟ که بخوای به ظالم رحم کنی که کلت پریده، تن یک طرف، سر یک طرف. حالا سوالمون چیه؟ این 3 تا خواب بهترین زمانهای خوابه. حاجه با هم نظره علم جدید چجور میشه من به این خواب صحیح فرو میرم و خواب منه میگیره؟ یادداشت بفهمه. به خاطر افت دمای مرکزی بدن، به خاطر افت دمای مرکزی بدن و فرستادن پیام به مغز از برای ترشح هورمون ملاتونین، ملاتونین میگیم ملاتونین است. پس اینکه خوابت میگیره، خوابت هم صحیحه، تنظیم خوابت هم مناسبه، به خواب عمیق هم میری، همه چی نرمال. به خاطر همین مطلبیه که خدمتتون گفتم. عجبا بعد من میخوام در روز سرحال باشم، شادابی و تراوتم به نوع سلامتی مستمر باشه، یا چه ترفندهایی به کار بزنم که شادابی طبیعیم حفظ بشه، شادابی طبیعی. در جواب گوییم 12 چیز رو باید رعایت کنم، چه گوینده چه شنونده. یادگاری از این جوجه حضرها بنیست. یادگاری 1، باید توکل بر خدا و توسل به 14 معصوم و خواندن نمازهای یومیه و گرفتن روزه شرعی در ماه مبارک که معلومه، قضا یا کفارش یا روزهای مستحبی اگر کسی روزه واجبی به گردنش نیست، روزه مستحبی شرعی. این اولیش، چون خیلی کسایی که افسرده میشن یا بیحال و بیرمق میشن یا دچار خستگی های مزمن و مفرد میشن و مانند او، به خاطر اینه که خیال میکنه علت تامه درآمدهای حلال خودشه، بس سرش به سنگ میخوره یا هشتش گرانو میشه، چون یگانه اعتماد و تکیه به خدا نداره، دچار افسردگی و خستگی هم میشه. دست پاش میگیره، افت پلاسمای خون هم میگیره، دچار بیرمقی میشه، تو انجام کار شخصیش کم میاره، تا چه برسه به مسئولیت های اجتماعی. مشکل اصلی بشر امروز فاصله گرفتن از خداست و فاصله گرفتن از واسطه های فیض الهیه که 14 معصومه و حرف نزدن و گفتگو نکردن با خداست. یعنی تارک و صلاته، به ترک عمدیه یا استخفاف صلات میکنه عمدن، و همچنین امساک شرعی نداره، یعنی روزه شرعی نمیگیره، سالمه، عمدن روزه ماه رمضان نمیگیره. پس لرزه‌ای داره. یکی از اثرات سوءش چیه؟ خستگی. دوم، صبح ناشتا 21 عدد مویز بخور، ایجاد سرحالی، استمرار شادابی طبیعی یا ترفندهای عملی در زندگی شخصی و اجتماعی که افراد سرحال، پر انرژی، سالم، شادابی و تراوتشون هم طبیعی. صبح ناشتا 21 عدد مویز، اگر پسر یا مرد بدون هسته، بدون نواد، اگر خانومه اشکال نداره، با هسته به جو بخور. همچنین در صبح ناشتا خوردن کندر خوراکی مرغوب با عسل طبیعی بجوه و بخوره، که قبلا توضیحاتش رو دادم. صبحانه شیر تازه گاو کمچر مخلوط با عسل طبیعی آبیشم. صبح قبل از کار، قبل اینکه بره سر کار، هر کسی هر شغل شریفی داره، زنجفیل پرورده شده در عسل یه قاشق مربا خوری بخوره. مطلب سوم، هر 6 ساعت 2 لیوان بنوشید، یک لیوان آب آشامیدنی سالم، یک لیوان آب جوش ولرم. 16 تا فایده براتون داره. یکی از فوایدش اینه کاهش سموم بدن و فعالسازی غدد عرق بدن و فعالسازی کلیه هاست. سموم بدنت کاهش پیدا میکنه، از حیث بلغم سیاه یا اسید اوریک خون، نمک سمی خون و فسفات ازوته و کراتین، اینا پایین میاد، کلیه ها فعال، شادابی و تراوت طبیعی به بدن چه همجور برمیگرده. دچار خمودگی و کوفتگی دائم نمیشی، علاوه بر این که دارای چی؟ شادابی طبیعی هست. چی فرمودی همجور؟ اینم با این مطلب بعدی حاجبا در همین مطلب بحث خودم. چهارم، سرکه طبیعی سیب. سرکه طبیعی سیب، یک قاشق غذا خوری با یه لیوان آب مخلوط کنی بخوری تو 24 ساعت یک بار، یا مخلوط با سوپت یا آبگوش یا خورشتت کنی و بخوری، یا مخلوط با سالادت کنی، سالاد کاهو بدون سس و خیار بوته ای، قیداش خوب معلوم شد، سالاد کاهو بدون سس و خیار بوته ای. سرکه طبیعی، کاهو بدون سس و خیار بوته ای، خیلی برات فواید داره. حالا یکی از فوایدش چیه عمو جون؟ پیشگیری از خستگی و درمان خستگی، چون هم خونت رو تصفیه میکنه، هم المرار المره، هم مایه اضافی صفراوی، غلظت صفرا، لجن صفراوی تبه میبره، چون صفرا بره خیار بوته، چون تصفیه کننده خونه کاهو. سرکه طبیعی سیب چربی های مضر خونه، LDL خون، کلسترول بده و همچنین تریگلیسرید خونت هم پایین میاد. حالا کوفتگی دائم، بدحالی، خوابالودگی در تو از بین میره. سرحالی و شادابی طبیعی است و طبیعی استمرار داره. اینم مطلب چهار. من دارم حرفای دانشمندا از غرب و شرق، حتی مجلات علمی دایجست آمریکایی را دارم اینا را نقد میکنم که بعضی ایرانی ها ترجمه میکنن تو کتاب ها و مجلاتشون، نمیخوام اسم کسی ببرم، دارم به سبک روایی اوستون توضیح میدم. با ولایت باش، هم دنیات خوبه هم آخرتت خوبتر، گدای غرب و شرق نباش. مطلب پنجم، یک چهارم کاهو بدون سس، مثلا این یک کاهو متوسطه از بالا، چهار قسمتش، یک چهارم با نهار، یک چهارم با شام، یک چهارم با افطاری، یک چهارم با سحری، یک چهارم کاهو به همراه غذا و بعد از غذا 7 عدد خرما یا یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی، یا یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی، یا یک عدد سیب درختی رسیده شیرین. اینم خستگیاتو از بین میبره تو بحثای پروتئین های گیاهی و تو بحثای هیدروکربن ها. مطلب ششم، وقتی که غذا میخوری مخلوط با غذا سبوس گندم، سبوس جو، سبوس برنج، از هر کدوم یک قاشق چای خوری، پودرش، سبوس گندم، سبوس جو و سبوس برنج، هر کدوم یک قاشق چای خوری، بریز قاطی این برنج سفیدت یا ماکارونیت یا کوکو سیب زمینی، خیلی فواید برات داره. یکیش چیه مؤمنا؟ ضد افسردگی و خستگی. ضد این دو تا هم هست. علاوه بر فواید دیگه. اوسه رشد مو و اوسه رسته ویتامین های ب، ویتامین های بی، هر کسی که کم داره. درمانش بسیار مفید. مثل کمبودای مایه های مفصلی بسیار مفید. مثل پیشگیری و کمک به درمان یائسگی زودرس بسیار مفید. حالا مباحثه رو گم نکنیم. پیشگیری و درمان خستگی. چرا حاج آقا میگی این کار کن؟ به خاطر اینکه سرشار از فسفره. شبها میتونی پنیر تازت رو با مغز گردو بخوری، سرشار از کلسیم و فسفر. هم پیشگیری و هم درمان خستگیت میشه تو بحث فسفره، هم تو بحث پیشگیری و تو بحث درمان پوکی استخوان و همچنین کمک به درمان نرمی استخوان، یعنی استئوپوروز و همچنین چی مؤمنا؟ راشیتیز. زیرا فسفر ماده مهمیه که باعث تبدیل کربوهیدرات، باعث تبدیل کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها به انرژی و کالری میشه. لذا تو انجام کار سعیت و کارهای روزمره شخصی و اجتماعی کم نمیاری، نمیگی بریدم این کار خستم کرد، که بری یه گوشه بشینی لم بدی پات دراز به دراز کنی مثل کسی که مقاد قش کنه. دچار خستگی زودرس، خستگی حاد و خستگی مفرد نمیشه. که بقیه خیال کنن نعوذ بالله تنبلی یا از زیر کار میخوای دری، این تهمت ها دیگه بهت نچسبه. گرفتی همونجور چی گفتم؟ هفتم، اگر بخوای پیشگیری از خستگی کنی و یا درمان خستگی کنی، مخصوصا خستگی های مزمن، باید ترکیب پروتئین گیاهی و حیوانی با کربوهیدرات ها باشه. پروتئین گیاهی و حیوانی با هم، مثلا وقتی گوشت میخوری پروتئین حیوانی میخوری، حتما کنارش باهاش کاهو بخور، سبزیجات مفید بخور، لبنیات رو قبل از غذا بخور ولی با نعنا و آبیشم. و اگر کسی معده سرد و رطوبتی دارد و یا سوء هاضمه داره، این ماست و دوغش رو قبل از غذا مخلوط با آبیشم یا نعنا و سیاه دانه بخور. اگر کسایی مشکلات حساسیتی نسبت به ماست و ماست و چکیده و کشک غلیظ دارن و دچار یبوست مزمن و یا بواسیر میشن، اونا ماست و دوغشون رو با زنیان بخورن. پس اول آخر جایگاه ماست و دوغ چی عمو جان؟ قبل از غذا. چیزای دیگه هم توضیح دادم. پس کسی که بخواد خستگی نگیره باید این ماست و دوغش رو با چی عمو جان؟ با این گیاه بخوره، مثل آبیشم، مثل نعنا، مثل زنیان. مواردش هم توضیح داد قبل از غذا. پس ترکیب پروتئین با کربوهیدرات ها، مثلا پزشکی جدید و پزشکی طب سنتی، مثلا گردو با کشمش سبز، گردو با عسل، گردو با خرما، مغز خام بادام شیرین درختی با عسل یا با خرما. حرفامو گم نکنید چی شد. حالا ترکیب پروتئین های گیاهی شد با کربوهیدرات ها. یکی از آثار مثبتش چیه؟ ایجاد و حفظ شادابی فرد و سرحالی فرد و عدم خستگی. حالا اگر خستگی داشت، درمان خستگی. هشتم، برای اینکه دارا باشم، سرحالی و پر انرژی باشم، ترفندهای عملی برای رفع کسالت، رفع بیرمقی و بیحالی، باید مایچهات رو فعال نگهداری و حالت الاستیکش رو حفظ کنی تا زمینگیر نشی و تنبلی و کسلیت افزایش پیدا نکنه. حالا خیر ما تداویتون بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا کنید پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده به مدت نیم ساعت، 5 دقیقه اول آهسته، 5 دقیقه آخر آهسته، 20 دقیقه وسط یکم حالت هروله بگیر، یکم پاتو تون کن که یه مختصری عرق کنی، بعد یک دوش آب ولرم میگیری، خودت هم با پارچه نخی خشک میکنی. حالا پیاده روی آرام با این توضیحاتی که دادم یکی از علل ایجاد سرحالی و پر انرژی بودن و عضلات آماده در انجام کار صحیحه. نهم چشم این چهارتا رو بگم تمام هموارو ببرم چه خواسته بود سیدم که هستم جوشم که آوردم گریپ پاچ کرد گریپ پاچ کرد جوش ابو علی سینا من اسمم حسنه و اسمش حسینه و شیخ من سیدم
الانم حسن حسین
برادرم بسم بسم شاید که پدر مادر یکی باشه
حسن روحانی
و حسنی اوتوماتیک الله رحمت شما چش آنم حالا کجا بود بامونه شماره چند؟ هشتش درست بود یا نه خراب بود این؟ تاچ خراب بود یا درست بود؟ هشته یه بادیم گفتی چرا گفتم تاج؟ چون اگر زیر عمامه علم نیت خالص بنای بر عمل صالح باشه، حالا این عمامه میشه چی؟ تیجان الملائکه. اینا روایت هم. اما اگر زیر عمامه اخلاص نباشه، علم و یقین هم نباشه، بناش بر عمل صالح هم نیست، این میشه دستار. تو روایات میگه عمت الشیطان، از این 4 مثقال پارچه اگر رو کله ابو سفیان، معاویه، یزید، عمر ابن سعد، شمر ابن زوجوشن، حالا وحدت برای به هم نخوره از کشور حاشیه خلیج مثال بزنم به ما چه؟ سیاست بلد نیست. حالا میخوام بگم اگر این چند متر پارچه رو کله ای جور افراد باشه، اینجا تو روایات شیعه داریم میگه عمت الشیطان. یادگاری بهتون گفتم، حالا هر کسی خودش موعظه کن که این پارچه که بالای سرمه من میخوام تیجان الملائکه باشه، نه عمت الشیطان. شما رو دوست داشتم به برکت باز شدن عمامه یه چیزی گفتیم. حالا مباحثمون شماره چند؟ شماره 8. پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. حالا روایات داریم در بحار علامه مجلسی هم میگه خیر و ما تداویتون بهی المشی، بهترین داروی طبیعی که خودتون رو با اون مداوا کنید پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده، که هوای آزاد پیرامونت هوای سالم تمیزه، نه که تو پیک بار ترافیک بغل میدون شهدا به ماچه، یه پارکی زنن باز به ماچه، تو پیک بار ترافیک که هیدروکربن‌های محیط سوختای فسیلی زیاده، ایستگاه اتوبوس هم داره به ماچه، حالا اینجا برداری نرمش و ورزش کنی یا نفس عمیق بکشی یا پیاده روی کن. گرفتین چی گفتم؟ این هوا رو ما نگفتیم که 100% آلوده، نه، هوای تمیز سالم. خب دینتون خراب نشه روایت. حالا مؤمنا خط خط کوفی بوده، اعراب نداشته، نقطه نداشته، تشدید نداشته. حالا نمیدونیم مؤمنا این رو من المشی بخونم یا المشی. اگر المشی باشه پیاده روی همینه که گفتم مؤمنا، اگر المشی بخونم با تشدید اصلا ربطی به بحث ما نداره، اون مربوط به کارکنه. کارکن یعنی ملین. گاهی هم معناش عامه، ملین میگیره، مسهر رو هم میگیره. تصرف هم بعده. یکی از اثرات مثبتش در کسی که یبوست حاد یا مزمن دارد و یا بواسیر دارد، به خاطر اینکه این فضولات در روده بیشتر مونده و آب بیشتری از دست داده، هم خوشتر میشه، هم ایجاد درد و کسلی در شخصی میکنه که مبتلا به یبوست مزمن و بواسیر. این یکی از آثار سوء اونها هم میشه. خب رضا حتما باید یبوستشون و بواسیرشون رو درمان کن، اگر نه کسلی به خاطر ازدیاد سموم ادامه داره. اینم پیاده روی آرام در سطح مستقیم. پارک بسیار خوبه، اتوبوس هم بسیار خوبه، پس اتوبوس ها رو از سوختای فسیلی تغییر بده جانم، یکم هزینه بره. یعنی از سوختای بنزینی و گازوئیلی و گازی تبدیلش کن به سوختای برقی یا خورشیدی یا تبخیری آب. حالا بسیار خوبه پارک کنار میدون شهدا، شهدا اسمی خیابون تو مشهد. اینم مؤمنا این کلام. مطلب نهم، ورزش سبک مثل پیاده روی، مثل دوچرخه سواری آرام، مثل شنا در عمق کم، خیلی فواید داره مؤمنا. ضد آسم هست، کمک به درمان آسم میکنه و و و ماساژ درمانیه و و و تا میرسیم مباحثه ما. ضد خستگی هم هست. مطلب دهم، نرمش های مناسب سنجیده شده، نرمش های مناسب سنجیده شده به طور منظم هر روز. چنین نرمش های سبکی با تنفس عمیق باشد، که هوای پیرامونت هوای سالم تمیزه، با تنفس عمیق باشد. قبرا توپ توپ، چون اکسیژن سالم به مقدار کافی و لازم به همه اعضا و دستگاهات میرسه، به تک تک سلول های زنده بدنت میرسه، متابولیسم بدن نرمال اکمن. مطلب یازدهم، در محیط های سالم باش، همنشین های سالم داشته باش، مصاحب های سالم داشته باش، روابط عمومیات سالم باشه، علاوه بر این که هوای پیرامونی چیه؟ سالمه. اینها هم یکی از علل ایجاد سرحالی و مندگاری شادابی و یکی از ترفندهای علمی و عملی برای رفع کسالت روزانه یا روزمره. مطلب دوازدهم که آخر مباحث است، عدم بیکاری. انسان شریف همچون رسول الله شریف اکرم اعظم باید باشن. انسان ها الگوشون رسول الله هم که الگوی واقعیشونه. فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْصَرْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. انسان شریف و شرافتمند هم کار صحیح دنیوی دارد و وقتی کار صحیح دنیویش تموم شد، بیکار و دوله نیست، بیکار و بیار نمیچرخه، ولنگار نیست، اهل لهو و لعب نیست. وقتی کار صحیح دنیویش تموم شد، به کار صحیح اخروی میپردازه. باز وقتی کار صحیح اخرویش تموم شد، به کار صحیح دنیوی میپردازه. قربون شما مؤمنین و مؤمنات برن که پذیرای سنت رسول الله. مثلا کار صحیح داری برای ایجاد و استمرار سلامت بدنت، عین بچه آدم سحری میخوری یا غیر مارمزون مثلا صبحانه میخوری اول آفتاب، همونجور که دین میگه. با اینکه قبلش کار سعیه اخروی هم داشتیم، مثل بچه آدم عبداللهی نماز صبحت خوندی، آفرین آفرین بچه عابد. بعد داروی کارهای سعی دنیوی انجام میدی، مثلا میری سر کاره، یکی مطالعه میکنه، یکی درس میکنه، یکی مباحثه علمی میکنه، هر شخصی که هر شغل شریفی داره میره انجام میده. باز این کار دنیویش تموم شد، عین بچه آدم وضو میگیره، عین وضویی که رسول الله میگرفته، عین بچه آدم رو به قبله نماز میخونه، نماز ظهر عصر هم میخونه. باز کار سعی اخرویش تموم شد، عین بچه آدم مثل نهار میخوره، یا بعضی مواقع نهار نمیخوره افطاری میخوره، یا شام اول شب میخوره. یه افراد با هم فرق، هیچ وقت بیکار نیست. اصلا مفهوم بیکاری رو گاهی تصور نمیکنه. کسی که دائما تو کارهای سعی باشه به جایی میرسه که مفهوم بیکاری رو تصور نمیکنه، که من بیکارم یعنی چی. بیکارم نه، همیشه آدم باید مشغول به کار باشه. شما یک جا از هستی و مثال بزن که بیکاره، من به جایزه میدم. یک جا از این مخلوقات مثال بزن که بیکاره. هیچ کره‌ای، هیچ سیاره‌ای، سیارکی بیکار نیست. استکامل ندارد، سکون کامل ندارد، همه در حرکتن. تو میخوایی برخلاف ناموس خلقت حرکت کنی؟ یعنی توقف کنی، ایست کنی، بیکار و دوله باشی، هرزه باشی، لاابالیگری کنی، یعنی سوء استفاده از نعمات موجود کنی. هر کسی که بر خلاف خلقت و ناموس خلقت حرکت کنه، پس کلهی میخوره، ضربه میخوره، چه بفهمه چه نفهم. پس دوازدهمی، هر کسی که میخواد سرحال باشه، شاداب باشه، رفع کسالت ازش بشه، عدم بیکاری، مطالعه کتاب‌های مفید، استمرار کار صحیح گذشته، استمرار کار صحیح گذشته دنیوی و اخروی، و پیدا کردن کار جدید صحیح، و پیدا کردن کار جدید صحیح. قربون این چهارده معصوم من دارم. ارزه داشته باش یک ذره سنخیت با چهارده معصوم پیدا. چهارده معصوم علیهم السلام کار صحیح دنیوی و اخروی دارن، کار صحیح جدیدم برای خودشون ایجاد میکنن. خمس واجب مالش میده، زکات واجب مالش میده و مانند اینا. میاد چیکار میکنه؟ نظر شرعی هم میکنه، وقف شرعی هم میکنه، آموزش صحیح میده، تجربیات صحیح خودشو به دیگران میده، علومشو به دیگران میده، از باب زکات العلم نشروهو. اما میاد کاریابی و کاردانی و کارایی و مانند اینا ذریب بهره‌وری در خودش و در جامعه رو بالا میبره. میگه ببین عموجان، کسی که زمین داره، کسی که آب داره، بازم گدایی کنه فقیر باشه، مملکتی که آب داره، معادن داره، جنگل داره، رودخانه، سد و مانند او، باز گدای غرب و شرق باشه و خودش از فقر نجات نده، این مقصر خودشه. امیر المؤمنین و بقیه معصومین از جمله امام صادق علیه السلام به من و شما تلاش سازنده مستمر یاد دادن، خودشون انجام دادن. تدریس صحیح داره، آموزش صحیح داره، تجربیات صحیح داره، زکات العلم داره، حالا بحث مزرعه داری، بحث باغ داری، بحث خیررسانی های دیگر. این امیرالمومنین نگاه کن، نخلستان ها وقف میکنه، ایتام، فقرا، مساکین. یکی از همین طلبه های صالح درس ما، خدا حفظش کنه، هم درس میخونه، هم پارسال 100 تن تولید گندم داشته، 100 تن. شیخا مفخرن. لاتای جامعه چی چیه شیخ هم نمیشن. 100 تن گندم، این لات جامعه بیکار و بیار تو خیابون قدم میزنه، نون و ساندویچ و بیسکویت و بیسکویت گرجی و کیک و کیک خامه ای و رویلتون هی بلعتو میکنه، به پدر و مادرش ظلم میکنه، به دختر مردم تو خیابون ظلم میکنه، هی نوک موتور هوا میکنه جلو دبیرستان و مامانندو، هی قرتیگری، هی هرزگری، هی لاابالیگری. بعد میگه چرا کسی به من کار نمیده؟ خب تو نرفتی آموزش کار صحیح یاد بگیری، تو اهل کار و تلاش نیستی، یک شغلم بلد نیستی، دستت هم دست کجه، چون دزدی گرگی میکنی. اگر اهل کار باشی افراد صالحی هستن که بهت کار رو صحیح و یاد میدن، مجانی آموزش مجانی، ابزار کارم بهت میدم. این کمیته امداد امام خمینی غالبا به زیر مجموعه های خودش از فقرا و مساکین و ایتام پول نقدی نمیده، گاهی یک کم بخور نمیر میده، اما ابزار تلاش سازنده میده. عزیز من چه شغلی تو بلدی؟ میگه این شغل بلدم، ابزار اون شغل در اختیارش میگذاره. به عنوان یک مولد، به عنوان یک کارآفرین تو جامعه ظهور و بروز کنه، از این به بعد دیگه گدای کمیته امداد و بقیه کمیته ها نباشه. پس لاتگری بده، تنبلی بده، کسلی بده، اگر نه کارهای صحیح دنیوی و اخروی بسیار زیاده. تو تنبل نباش، تو کسل نباش، که دنیا و آخرت تنبلی و کسلی خراب میکنه و انسان رو از شادابی و سرحالی میندازه. همیشه کوفته، همیشه بی‌نمک، همیشه خودخوری میکنه، همیشه ایجاد بدبینی به دیگران و سوء ظن داره و همیشه حالتهای افسردگی درونزا برای او حاصل میشه. این کسلیش بیشتر میشه، این بی‌رمقیش بیشتر میشه، این فرار کردن از کار صحیح بیشتر میشه. لذا چی داره مؤمنا؟ اینها سیر و سفر ندارن، اینا تفرج دارن. الوات جامعه از هر جامعه ای باشه، با هر دین و مذهبی باشه، هر جای کره زمین باشه، کسایی که لاتن، کسایی که لاابالیگری دارن، کسایی که بیبندوبارن، اینا تفرج دارن. تفرج یعنی خوشگذرانی دارن، اما سیر و سفر ندارن که دیده عبرت بین داشته باشن، زیرا که اهل بصیرت نیستن. کل انعام، شکم و زیر شکم، بصر داره بصیرت نداره. اینها اهل تفرجن، که یکی از علائم عمومیه بعضی از مردم دنیا قبل از ظهور امام زمان اینه که خوشگذرانیاشون، تفرجاشون زیاد میشه، از شعراشون بیرون میزنن برای تفرج، خوشگذرانی، نه سیر و سفر. در سیر و سفر عبرت ها هست، مواعظ هست، آموزش صحیح هست، استفاده صحیح از تجربیات صحیح دیگران و عقول دیگران و علوم دیگران هست. این سیر و سفرم که سافر و تصحو، مسافرت کنید تا صحت و سلامتیتون برقرار باشه، به نوع قضیه دائمه مطلقه. نه اینکه تفرج میکنید، خوشگذرانی میکنید که همین پهنهای مثبتتون هم از دست میره. همه شما رو به خدای متعال میسپارم.
الله صل علی محمد.